پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، به پیک نیمروزی خوش آمدید. در این برنامه مروری داریم بر حاشیه هایی که ویروس کرونا ساخته، از فرصت ها و تهدید ها. گرجی هستم، لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
در روزهای اخیر شنوندگان زیادی با ارسال پیامک به 3610 از واریز نشدن مبلغ بیمه بیکاری کرونا گلایه کردند. پیگیری پیک نیمروزی از سازمان برنامه و بودجه حاکی از اینه که این سازمان بخشی از مبلغ این بیمه رو به حساب تامین اجتماعی واریز کرده، اما چرا تامین اجتماعی این مبلغ رو به حساب متقاضیان واریز نمی‌کنه؟ گزارش همکارم رشیدی رو با این موضوع بشنوید.
با شیوع بیماری کرونا و تأثیر آن بر کسب و کارها در کشور که موجب تعطیلی برخی بنگاه‌ها و به تبع آن بیکاری بسیاری از نیروهای کار شد، با موافقت رهبری مصوب شد که مبلغ 1 میلیارد یورو را از صندوق توسعه ملی برداشته شود و با مصوبه دولت مقرر شد که 5000 میلیارد تومان از این مبلغ به صندوق بیمه بیکاری اختصاص پیدا کند. آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور:
طبیعیه عده بیکار شدن. بیمه بیکاری خب یه رسالت خودش داره که به هر حال انجام میده. یه کمکی هم دولت متعهد شده که در حد 5000 میلیارد تومان به شما صندوق بیمه بیکاری کمک بکنه.
همچنین مقرر شد مشاغل پرخطر تا پایان اردیبهشت بیمه بیکاری دریافت کنند و مشاغل کم خطر که به دستور رئیس جمهوری باید فعالیت خود را آغاز می کردند، فعلا تصمیم بر آن شد که تا پایان فروردین ماه بیمه بیکاری دریافت کنند. وزارت کار سامانه برای ثبت نام افرادی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده و متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند معرفی کرد که گفته می شود تا به امروز حدود 800 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردند.
جمعیت بسیار زیادی از مردم ما بیکار شدند. عددی حدود 800 هزار نفر در بیمه بیکاری ثبت نام کردند.
با گذشت 2 ماه از راه اندازی سامانه بیمه بیکاری کرونا و ارائه فهرست مشمولان دریافت بیمه بیکاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون کارگران بیکار منتظر دریافت مستمری هستند. سازمان برنامه و بودجه میگوید ما بخشی از پول این بیمه را به حساب تامین اجتماعی واریز کردیم و اینکه چرا تامین اجتماعی این پول را به حساب مشمولان بیمه بیکاری واریز نمی کند باید این سازمان پاسخ دهد. برای پاسخگویی سراغ مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی رفتیم. آقای شکوری میگوید منتظر مکانیزم جدیدی برای تعیین مبلغ بیمه بیکاری هستیم، چرا که قوانین مربوط به پرداخت بیمه بیکاری مربوط به سال 69 است و در شرایط کنونی باید بر اساس قانون جدید اقدام شود. با این رقم اولی که اختصاص دادن به شما، شما میتونید اسفند رو پرداخت
کنید؟ بله، الان میتونیم اسفند رو پرداخت کنیم. تخصیصش اوکی شده. بله، تخصیصش اوکی شده، یعنی از این بابت ما بهونه برای عدم پرداخت وجود نداره. رقم چقدر باشه؟ چند مدت پرداخت بکنیم؟ به کیها بدیم؟ بعد مدت استحقاق چند ماه باشه؟ و و از این شرایطی که هست. یعنی با قانون بیکاری که سال 69 داره، این قانون با اون قانون فرق خواهد کرد. تصویب بشه ما SMS میدیم به بیمه شده همون، البته این وزارت کار انجام میده. شماره حساب از افراد میگیریم، ما عینمون اسامی رو با شماره حساب به دولت اعلام میکنیم، از طریق خزانه‌داری کل پرداخت میشه.
به گفته مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، آیین‌نامه جدید برای تعیین میزان مبلغ بیمه باید ستاد ملی مبارزه با کرونا تعیین کند. ولی آقای بابایی، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میگوید اصلا نیازی به قانون جدید نیست و تامین اجتماعی باید بر اساس قوانین قبلی به پرداخت بیمه بیکاری کرونا اقدام کند.
تا
سازمان تامین اجتماعی تا الان مدعی بود که مبلغی به حساب ایشان واریز نشده، بنابراین اعتباری برای پرداخت نداره. درخواست 5000 میلیارد تومان بود ولی تقریبا با 1/4 فعلا موافقت شده که به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده. الان دیگه سازمان تامین اجتماعی بایستی شروع کنه به پرداخت.
خب اونا میگن قانون بیمه بیکاری مال سال 69 و ستاد ملی مبارزه با کرونا باید قانون جدید رو ابلاغ کنه که ما به هر کسی چه مبلغی واریز کنیم.
قانون که فرقی نمی کنه، قانون قانونه، مادامی که قانون جدیدی مصوب نشه قوانین قبلی که ماکن به قوت خودشون باقی هن.
دولت 1/4 مبلغ بیمه بیکاری کرونا را به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است، یعنی 1286 میلیارد تومان از 5000 میلیاردی که ستاد عالی مبارزه با کرونا اختصاص داده. به گفته مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، اگر برنامه و بودجه و تامین اجتماعی تمام این مبلغ را به متقاضیان پرداخت کنند، باز کفاف تمام متقاضیان بیمه بیکاری را نخواهد کرد و دست کم 3000 میلیارد تومان دیگر مورد نیاز است.
ما محاسباتی که انجام دادیم بین 7 تا 8000 میلیارد تومان اعتبار می‌کنیم. مردم از بلا تکلیفی در بیان دیگه، بالاخره اسفند بیکار شده داره 3 ماه میشه، شما حساب کنید 3 ماه بدون درآمد واقعا سخته.
بله، گزارش شنیدیم درباره واریز نشدن بیمه بیکاری کرونا به حساب اون دست از عزیزانی که خب توی این ایام بیکار شدن متاسفانه. شما شنوندگان عزیز، به خصوص این عزیزان، هم میتونید به 3610 برای ما پیامک کنید و نظرتون رو ارسال بفرمایید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
بله، اگه پیگیر پیک بامدادی و نیمروزی باشید، صبح امروز گزارشی داشتیم درباره لایحه شهرداری تهران برای واگذاری بخشی از پیاده روها به کسبه به منظور کسب درآمد پایدار شهرداری. در این باره شنوندگان عزیزمون برای ما اظهار نظر کردند و به 3610 پیامک زدن. شنونده عزیزی نوشته که پیاده رو همونطور که از اسمش مشخصه متعلق به عابر پیاده است، همونطوری هم بعضی مغازه‌دارها پیاده ها رو اشغال میکنن، بهتر شهرداری راه دیگه برای درآمد پیدا کنه. شنونده عزیز دیگه هم برای ما ارسال کردن که به نظر من شهرداری کار درستی نمی‌کنه که میخواد پیاده روها رو به مغازه ها کرایه بده. اگر قرار هر مغازه‌داری کالاش رو دم در بگذاره، باعث میشه زیبایی شهر از بین بره. همین الان در بوشهر متاسفانه میوه فروش ها دم در مغازه برخی از میوه هاشون رو گذاشتن که نه تنها باعث مزاحمت در رفت و آمد هست، بلکه باعث کثیفی پیاده روها هم شده. اما گزارش بعدی این که رئیس شورای رقابت گفته در قیمت گذاری خودروهای جدید ایران، خودرو و سایپا که مشمول بازار انحصاری شدن، قیمت پایه سال 96 در نظر گرفته شده، به نحوی که شورا با محاسبه تورم سالهای 97 و 98 و کسر افزایش قیمت بهمن ماه 97 از مجموع تورم دو سال 97 و 98 دستورالعمل قیمت گذاری این خودروها رو امروز تعیین کرده و به ستاد تنظیم بازار ارائه شده. اما آیا خودروسازا به قیمت 96 به اضافه تورم رضایت میدن؟ در این باره با آقای جعفرپور مدیر کل دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت گفتگوی کردیم که با هم بشنویم.
قیمت جدید تمام شده خودروهای ایران خودرو و سایپا مشخص شد. جزئیاتش رو بفرمایید.
شورای رقابت در ابتدا شرایط سال 90 رو به عنوان شرایط باثبات که عرضه و تقاضا در اون سال تعادل نسبی داشته لحاظ کرده بود. بعد در مرحله بعد با توجه به که ما قیمت گذاریمون مال بهمن 97 بود، قرار شد قیمت سال 97 رو که بالاخره تحریم‌ها در صنعت خودرو اعمال شده بود مبنا قرار بده. بالاخره می‌خواد 96 رو مداهده داشته باشه. باز حرف جدیدیه که سال اخیراً زده شده.
به نظرتون نحوه قیمت گذاری رو خودروسازا قبول میکنن؟
یه اشاره فرمودید نارضایتی. بله، در خودروسازای ما نارضایتی وجود داره، چرا که قیمت‌ها نسبت به اون هزینه تمام شده که چه در رابطه با صورت‌های مالیشون اگر رصد و محاسبه بشه، چه در رابطه با هزینه تمام شده که از قبل تبدیل خودرو به قطعه و تجزیه و تحلیل قیمتی اون به دست میاد، در هر دو صورت پاسخگو نیست. بله.
الان سوال اینه که حالا این قیمت گذاری که انجام شد، تاثیر تو قیمت بازار آزاد چی میتونه باشه؟
قطعاً قیمت‌های حاشیه بازار کاهش پیدا خواهد کرد، چون قیمت شورای رقابت قیمت پایینی خواهد بود و من توی صحبت قبلی هم اصرار کردم که مردم عزیزمون اگر بنایی برای خرید خودرو دارن، با یک تأملی این کار رو انجام بدن و خیلی برای این کار عجله نکنن. حالا اگر بخوام اطلاعات جزئی تری بدم، روش‌های جدیدی رو برای فروش و پیش فروش در نظر گرفتن. دو تا خودروساز داره، اتفاقات خوبی در روزهای جاری میفته. فکر میکنم که با این موضوع انشالله شاهد اتفاقات خیلی خوبی توی همین روزها خواهیم بود.
بله، شنوندگان عزیز هم به ما پیامک کنن به 3610 و نظر خودشون رو اعلام کنن. بعد از 5 سال و با دیده شدن یک خانواده از یوزپلنگ‌های آسیایی امیدها به نجات اونها از خطر انقراض بیشتر شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مرتضی علی مردانی با هم بشنویم.
خوشحالی محیط‌بانان از مشاهده یک خانواده 5 نفری یوزپلنگ در پارک ملی توران استان سمنان.
بیا نگاه کن تو، بیا
یوسفی میگه دارن یه بازی میکنن، داره میبینش اصلا خود
بشون
من همینجان
من زیر ماشین برم.
1, 2, 3, 4 دارم میبینم،
4 تا 5 تا کتلی که با هم شنم میبینیشو.
مشاهده نشدن طولانی مدت یوزهای ماده این دلهوره و اصرار را ایجاد کرده بود که یوزهای تلف شده در محور عباس‌آباد میاندش در این 7-8 سال همگی ماده بودند. از این رو ممکن است که پارک ملی توران دیگر یوز پلنگ ماده نداشته باشد که خوشبختانه این امید با این خانواده 5 نفره زنده مان.
آره پنج.
یا علیکی میگی؟
نداشت. یا ببین پنج.
بله خب دیدی؟ بله خب ما اینقدر زوغ زدی با هر خود سر صبح شد. ما دارم دیدم دارم بازی بگن اینجا تو تپا. اومدم این گرگو اینجا شما بگنم.
آنطور که امیر عبدوس مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان میگوید، این یک خانواده 5 قلاده است که در برگیرنده ماده یوز و 4 توله است.
خوشبختانه دو تا از افراد بومی در نزدیکی پاسگاه محیطبانی دلبر که محیطبانی مرکزی مجموعه ذخیره‌گاه زیستگاه توران هست، این مشاهده رو داشتن و بلافاصله ساعت 5:30 صبح با همکاران تماس گرفتن. بلافاصله همکاران اعزام شدن و موفق شدن این تصاویر رو که خب فاصله با توجه که زیاد بود، تصاویر یه مقداری شاید اونطوری که باید گویا نباشه، اما همین که نشون میده خانواده یوز هستن و صداهایی که در تصویر هست نشون میده که تعداد اینها 5 تاست، 1 مادر و 4 توله، خب خیلی باعث خوشحالی شده بود.
به گفته ادیبی مدیر کل حیات وحش محیط زیست استان سمنان هم، حضور این خانواده 5 نفره در زمانی اتفاق افتاد که گمان میشد تمام هزینه‌های صورت گرفته برای اینکه پارک ملی توران یوز پلنگ ماده داشته باشد بر باد رفته است.
یه خوشحالی، خب به هر حال مدت‌ها بود که این یوز دست جمعی به این جمعیت دیده نشده بود و ارزم به حضورتون که یکی دیگه عاملی که خوشحالی بود، خوشحالی کننده تر از همه بود این چارتایی که توی فیلم گرفتیم، یه دونشون نر، سه تاشو ماده، یعنی یه مادری که اینا رو به دنیا آورده این چارتا رو، و از اینایی که سه تای دیگه که غیر از مادرشون تو فیلم هست، یه دونه نرن، دو تا توله‌های دیگه هم ماده. خب در شرایطی که همه دارن احساس میکنن که دیگه یوز داره خب خیلی دست و پاش جمع شد و اتفاق خوبی ممکنه برای یوزا نیافته، وجود دو تا ماده و با مادرشون سه تا که هر کدومشون ممکنه خب به هر حال فرزندانی در آینده طولهایی داشته باشن، خب خیلی خوشحال کننده است. یعنی دنیا رو خوشحال کرد واقعا این خبر.
این تصاویری که یوز پلنگ ماده و طولهایش را نشان میدهد، سناریوی انقراض یوز پلنگ آسیایی ماده را منتفی و امید دوباره ای به حیات وحش تزریق میکند. با این همه و آنطور که منتظمی رئیس اداره کل حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست میگوید، کمتر از 50 قلاده یوز پلنگ در کشور وجود دارد.
ببینید واقعیتش آمار عین چهارپایا، خیلی از چهارپایا قابلیت سرشماری نداره، بر مبنای مشاهدات هست. دوربین های تله‌ای در مناطق گذاشته میشه، به ویژه در کریدورها، در زیستگاه های احتمالی که خارج از مناطق تحت حفاظت محیط زیسته. به هر حال برنامه جامعی الان در دست است برای به اصطلاح پایش جمعیت. خب ارزیابی ها حکایت از تعداد کم، یعنی زیر 50 قلاده هست.
پدیدار شدن این خانواده 5 نفره در پارک ملی توران نشان می‌دهد که اگر برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام بگیرد در کنار توجه جدی متولیان امر، این امکان باز وجود دارد تا شمار این گونه‌ها که در معرض خطر انقراض هستند زیادتر شود.
بله، امیدواریم که با کمک مردم و به خصوص مسئولان، نسل یوز ایرانی همچنان پا بر جا باشه و حفظ بشه. شما شنوندگان عزیزم میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک 3610. سپاسگزاریم که همراه پیک نیمروزی از رادیو ایران بودید. خدا نگهدار عزیزم.
اینجا جوار آینه و گنبد و رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خدایا ایمانی از تو میخواهم که دلم با آن همراه شود. خدمت همه شما شنونده‌های خوب و عزیز، مردم مؤمن و روزدار، سلام عرض میکنم. عصر زیبای بهاریتون بخیر باشه. امروز یک شنبه است، 28 اردیبهشت ماه 99 و 23 روز از ماه مبارک رمضان. امیدوارم که طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه، مخصوصا راز و نیاز و مناجات هایی که در شب گذشته در شب 23 ماه مبارک رمضان با خدای متعال داشتید. انشاءالله در لحظات نابی که اشکی به چشمانتون می‌نشینه، بنده و همکاران خوبم در رادیو معارف رو هم از دعای خیر خودتون بهره مند بفرمایید. انشاءالله در این نوبت بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران خوبم جناب آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده، جناب آقای سعید رحیمی صدا بردار و جناب آقای اکبر شاهباروغی هماهنگی پخش، از این لحظه تا ساعت 22 در کنارتون خواهیم بود و برنامه‌های خودمون رو در این نوبت تقدیمتون می‌کنیم. تا دقایق دیگه برنامه باران رو میشنوید، بیانات آیت الله نعیم آبادی درباره مواسات و همدلی در آینه معارف دین. ساعت 15 برنامه در محضر قرآن رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه ترتیل خوانی جزء 23 قرآن کریم رو با نوای استاد پورزرگری انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 16 سیره پیشوایان رو میشنوید، آیت الله سید احمد خاتمی ما رو با سیره امام کاظم علیه السلام بیشتر آشنا می کنند. علاقمندان مسابقه آیات نور می تونن در ساعت 16:30 یکی دیگر از سوالات این مسابقه رو بشنوند و انشالله با پاسخ دادن به اون از برندگانش هم باشند. ساعت 16:40 جرعه ای از احکام تقدیمتون میشه و در این برنامه هم حجت الاسلام سیستانی به بیان احکام روزه می پردازند. برنامه نمایشی بی بی گل رو در قالب برنامه باغ تماشا ساعت 16:45 تقدیمتون میکنیم. ساعت 17 اخبار کوتاه تقدیمتون میشه و از ساعت 17:05 هم همکاران خوبم در برنامه زنده یار مهربان خدمتتون میرسند و مسابقه کتابخانه یار مهربان رو انشالله برگزار خواهند کرد. از ساعت 18 پرسمان خانواده تقدیمتون میشه که در این برنامه هم استاد عباسی ولدی به سوالات در حوزه تربیتی خانواده انشالله پاسخ خواهند داد. کلام امام برگزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه برنامه ایست که ساعت 18:55 تقدیمتون میشه. با آخرین خبرهای جهان اسلام ساعت 19 آشنا میشیم و در ساعت 19:15 برنامه ضیافت تقدیمتون میشه و در این برنامه هم به استقبال لحظه های ملکوتی افطار خواهیم رفت. در ساعت 20:24 به افق شهر مقدس قم. ساعت 20:35 هم برنامه حکیمان تقدیمتون خواهد شد و در این برنامه حجت الاسلام رفیعی از اخلاق در نهج البلاغه برامون خواهند گفت. کلام ناب بیانات آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه رو هم ساعت 20:55 میشنوید. از ساعت 21 هم تا 21:30 اخبار معارفی و گفتگوی 21 تقدیمتون خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های این نوبت هم بر کرانه نور خواهد بود، تفسیر آیات 1-19 سوره مبارکه عوض توسط آیت الله جوادی آملی. خیلی متشکرم از همراهیتون، لطفا ما رو بشنوید. برنامه باران تقدیمتون میشه، بیانات آیت الله نعیم آبادی درباره مواسات و همدلی در آینه معارف دین.
باران باران پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست. باران
همدلانه میباریم مثل باران.
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم المصطفى محمد ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثی که انشاءالله در خدمت شما هستیم، بیان نمونه هایی از خدمات اهل بیت و کمک رسانی اهل بیت به درماندگان انسان های نیازمند. اول از مولا شروع میکنیم، اون هم قصه ای که ریشه قرآنی داره. این قصه در دو فضا مورد استفاده است، یکی بحث کلامی و اعتقادی. این قصه و آیه‌ای که به تناسب این قصه وارد شده یکی از دلایل محکم ما بر اثبات امامت امیر مؤمنانه. این یک بود. بود دیگر قصه و آیه شریفه که به همین مناسبت نازل شده، بحث توجه مولا به درماندگان، به گرفتارها، یا به تعبیری مواسات و کمک رسانی. سوره مائده آیه 55: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. منحصرا و فقط ولی شما خدا و رسول و مؤمنینی هستند که نماز رو به پای می دارند، زکات رو ادا می کنند، اون هم در حالت رکوع. ولی قصه چیه و چجور دلالت می کند بر امامت مولای ما امیرالمؤمنان سلام الله علیه؟ من این مطلب رو از تفسیر نیشابوری نقل میکنم. نیشابوری یکی از مفسرین بزرگ اهل سنته، به حق تفسیرش هم نکات خیلی خوبی داره، از تفاسیر جاندار سلمون هاست. ایشان میگه عبدالله ابن سلام وقتی که این آیه نازل شد عرض کردم یا رسول الله، انا رأیت علیا تصدق بخاتمه، من خودم دیدم علی بن ابی طالب انگشترشو تصدق فرمود به محتاجی، اونم در حال رکوع. فنحن نتولاه، به همین دلیل ما علی را دوست می‌داریم، به همین دلیل ما علی را ولی خود قرار دادیم. همین مطلب از زبان ابوذر غفاری، اون بزرگ مرد تاریخ اسلام. ابوذر میگه با پیامبر روزی نماز خوندم، اون هم نماز ظهر. سائلی در مسجد اومد، از مردم کمک خواست، هیچ کس به او چیزی نداد. دستشو به سوی آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا گواهی بده من در مسجد پیامبر از مردم چیزی خواستم، هیچ کس به من چیزی نداد. معتانی عدون شیعا. امیر مؤمنان در حال رکوع بود. فآمع الیه به خنسری، خنسر انگشت کوچک رو میگن، و انگشت کوچکش اونم انگشت کوچک دست راستش، اشاره کرد که در این انگشت خاتمی بود، اشاره کرد که بیانو درم بیانو بگیر. بعد فقبل السائل حتی اخذ الخاتم، سهیل اومد و انگشتر رو گرفت. صحنه تمام شد. پیامبر این صحنه رو ملاحظه کرد. از اینجا به بعد دقت کنید، سند حقانیت شیعه در بحث امامت مولا. فقال اللهم ان اخي موسى سالك فقال رب اشرح لي صدري، تا آخر که عرض میکند و اشرک فی امری، خدایا به من شرح صدر بده، تا میرسد بینایی که خدایا هارون رو در کار من شریک کن. خب از جانب خدا خطاب اومد که سنشد دعوده که به اخیک، ما به وسیله هارون بازوی تو رو توانا میکنیم. داستان هارون و موسی رو پیامبر در این قصه یادآور شد. بعد از که اللهم انا محمد نبیک و صفیک، پروردگارا من محمدم، نبیتو، صفیتو، فشرح لی صدری، سینم رو باز کن، میسر لی امری، کار من رو آسان کن، از اهل من علی را وزیر من قرار بده، به وسیله او من تقویت بشم. ابو ذر میگه فوالله ما اتم رسول الله هذه الكلمه، این کلمه تمام نشده بود تا این آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسول. یک بود اینه که این آیه دلالت میکنه بر امامت مولای متقیان، بلا شک بلا شک کسانی ولی شما هستند که در حین رکوع خاتم بخشیدند و اون فقط علی بن ابی طالب بوده، ولی شما خدا رسول و اون کسی است که در حین نماز در حال رکوع انگشتر بخشید. حالا بحث راجبه امامت و این آیه منش بحث مفصلی است، اما اجمالا یکی از ادله محکم ما شیعیان بر امامت مولا همین آیه است. اما بوده که ما داریم بحث میکنیم، شیعه عزیز، آی کسی که دم از ولایت مولا میزنی و فریاد میزنی مرا تا جان بود در تن علی گویم، علی جویم، این علی در حین رکوع و در حین نماز از توجه به نیازمندان غافل نیست، این علی توست. ما چقدر به علی شباهت داریم برادر من، بگیم شیعه علی هستیم. یعنی چی؟ یعنی همین فقط علی علی میگیم، اسمم علی، عشقم علی، اما کارت با علی چه تناسب داره؟ واقعا در مقام اول به فقرا چقدر توجه داری؟ شنوندگان عزیز بیم واقعا سر خودمون کلا نگذاریم، علی اینه، این علیه، اون علی که جانشین پیغمبره اینه که در حینه نماز و در حال رکوع انگشتر رو به محتاج میبخشه. از خدا بخواهیم و ما کمک کنه علی گونه زندگی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا ما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين. خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز. برنامه باران رو شنیدید، بیانات آیت الله نعیم آبادی با موضوع